بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلم الله على محمد وعلى اله ولعنه الله على اعدائه اجمعين. در درس 88 مطالب گذشته را جنبه تذکر تقریر می فرماییم که راه رسیدن به ماورای طبیعت به اثبات عالم مجرد و مجردات از راه نفس ناطقه انسانی و به خصوص از این که نفس به آب و ظرف برای علوم و معارفت مطرح می فرماید. بارها برد سندیم که نشأه طبیعت را نردبانی نسبت به ماوراء طبیعت در نظر می گیرد. در این بخش شبیه کاری که مرحوم جناب شیخ الرئیس ابن سینا در کتاب شریف اشارات فرمودند. بعد از آنی که در اول اشارات بحث منطق را در 10 نهج به پایان رساندند، به صورت 10 نمط در نمط اول و دوم بحث طبیعیات فلسفه را به میان کشیدن که راجع به جسم و حالات جسم و جسمانیات. بعد در نمط سوم بحث معرفت نفس را به میان آوردن که سفر نفس به عنوان یک واسطه و ربط وجودی است بین عالم ماده و طبیعت و بین عالم عقل و مجردات عقلی. بعد از آن وارد بحث الهیات شدم که به دنبال علل وجود در نمط چهارم پرداختم و بعد هم به دنبال بحث قایات و سلسله عوالم وجودی، اونگاه از نمط هفتم اشارات و آخر دیگه باز سفر نفس را از بابی که نفس در قوس صعود موجودی مجرد برزخی می شود اونگاه تجرد عقلی پیدا می کند و در نمط هشتم هم سعادت نفس را به رسیدن به تجرد عقلی می داند و در نمط نهم مقاماتی که برای نفس پیش میاد را متذکر میشن. در نمط دهم بعد از اینکه نفس به کمالات لایق خودش راه پیدا کرد از او اسراری و آیاتی مشاهده میشود. چون سرشت نفس انسانی طوری ساخته شده که به محض این که از این جایی ها قطع تعلق کرد و به اون سوی عالم روی آورد حالاتی دست میده دیگه و این مربوط به کافر و مؤمن و مسلمان و غیر مسلمان نیست. اصلا بافت نفس این طوریه. خاصیت نفس انسان این طوری هست، به طوری ساخته شده که به محض این که از اینجا رخت بربست قطع تعلق کرد به اون سوی عالم نظری افکند براش حالات پیش میاد، خواصی برای نفس پیدا میشه، اسرار و آیاتی برای ایشون تجلی میکنه. شبیه این که جناب شیخ الرئیس فرمودن اگر به شما خبر رسید که عارفی مدتها غذا نمیخورد مورد استیحاش شما واقع نشه، مدت‌ها نمی‌خوابد مورد استیحاش شما واقع نشود. برای اینکه اینها همه امکان داره. بعد مثال میزنن که اگر کسی خبر ناگواری رو بدن، میبینید که چند روزی غذا نمیخوره، خیلی هم اتفاقا سرحاله. و اگر به کسی خبر خوشایندی بدن که بیش از حد برای او سرور آور باشه، میبینید میگه غذا نمیخوام. چرا غذا نمیخوری؟ سیر، احساس سیری داره. از همین امور جزئیه متعارفی که برای همه مردم نوعاً پیش میاد استفاده فرمودن، بعد تا مطالب را برهانی فرمودن که روش آقایان مشاء در فلسفه مشاء اینه که از راه طبیعت به ماورای طبیعت سفر میکنن. این راهشونه. نوعاً کتاب‌های مشاء را ملاحظه بفرمایید، همینطوری که فرض سندیم دیگه رئیس آقایان مشاهیم که ابن سیناز هم در شفا این کار رو کرده، هم در اشارات به نحوه مطلوب. چون تقریبا اشارات تقریبا آخرین کتابی است که به قلم مرحوم شیخ پیاده شده، ولذا خیلی هم از جنبه متن سنگین پیاده شد. اشارات شبیه الهیات شفا که اون هم خیلی چون به خود قلم جناب شیخ سنگین پیاده شده و ظاهرا دیگه آخرین کتابهایی است که جناب شیخ در باب فلسفه و عرفان نوشتن و مسیر را از همین راه مطرح فرمودن و این مطابق با طبع انسان و مطابق با طبیعت نظام هستیه که در قوس صعود از عالم ماده شروع میشه تا به عالم اله ختم میشه. حالا گرچه الحمدلله جلسات حرفا عرائز تقدیم داشتیم، معلوم میشه عوالم از هم گسیخته نیستن، انانیت شخص در قوس نزول طوریه و در قوس صعود طور دیگره، اما اون چه که مطابق با نظم طبیعی عالم مشاهده می‌فرمایید، عنایت می‌فرمایید که در قوس صعود کار از نشأه طبیعت شروع میشه و با عالم مجردات بنگاه و حق سبحانه و تعالی ختم میشه. حالا اگر حرف جناب صدر متعلقین رحمت الله علیه که نفس ناطقه انسانی را جسمانیت القدوس می دانن که همین را هم تثبیت می کنیم، در کتاب های شریف اصداقا هم حرف روی همین مبنا پیاده شده، دیگه حرف خیلی روشن. نفس انسان از نقطه آغازینی تحت عنوان نطفه شروع به حرکت می کنه و در قوس صعود سلسله مراتب وجودی طبیعت را یکی پس از دیگری طی می کنند. مراتب طبیعت را همونطوری که در درس اول فرمودید که یک سری از مشهودات ما جمادن، بالاتر نباتن، قویتر حیوانن و بالاترش انسانه که همین مسیر قوس صعوده در درس اول را ظاهران اونجا بر نظر تذکرم دادیم که این مربوط به سلسله قوس صعود موجوداته، نه مربوط به قوس نزول. در سلسله صعودی میبینید که بعضی از موجودات به ظاهر جمادن، بعضی ها نباتن، بعضی ها حیوانن، بعضی ها انسانن و تا موجودی در قوس صعود اون چرا که در مرتبه مادونت از کمالات را طی نکند به دست نیاورد، هرگز به مرتبه بالاتر راه پیدا نمی کند. و بحث تفر محال هستم که به ذهن مبارکتون بیاری. هم در قوس نزول عرض کردیم تفر محاله، در درس 51-52 اونجا بود و هم در بوس سعود تفر محاله. بر این اساس جسمانیت القدس بودن نفس خیلی خوب خودش را نشون میدهد که از نطفه که محض موجود مادی هست شروع می شود تا اینکه به سرحد تجرد نفس ناطقه می رسه. منتها یک فرمایشی را، چون اینها همه تذکر بحث‌های قبلی است، در عبارت هم آمد نفس خدوساً جسمانی و روحانا و بقاءً روحانی، منتها یک فرمایشی را از جناب سعد المتعلهین نقل کردی. اون خیلی سنگین بود، اون خیلی حرف مرحوم آخوند حساب شده بود. ایشون می فرمودن که نطفه با این که در قوس سعود به سرحد نفس می رسد و ابتداعاً تجرد برزخی را حائز می شود، بعد به تجرد عقلی می رسد، ایشون فرمایشی داشتن که گویا همچی تغییر که در کتاب شریف تاداب المعقوله از دقا عبارتش آمده که گویا نفس در همون ابتدا که به صورت نطفه هست، گویا در همین نطفه مادی محض یک بویی از تجرد ملکوتی برده. این حرف آخون خیلی خیلی جای بحثه. الان فعلا نطفه و به تعبیر آقایون فلاسفه مرکبه، چون جسم است دیگه، مرکب است از ماده و صورت. مادهش اون خصوصیت جسمانی است که میگوید میپذیرم هر صورتی را که به من بدهید. فعلا صورت نطفه رو پذیرفته، بعد قابلیت پذیرش اون رو دارد که علقه رو بپذیرد، مزغه رو بپذیره و کسون العظام اللحما رو بپذیرد، بعد حتی قابلیت اون را هم پیدا می کند که ثم انشأنا خلقا آخر را که مرتبه نفس است او رو هم پذیرا بشه. این ابتداعا مرکب از یه همچین قوه است با صورت جسمیه فعلا نطفه که ازش تعبیر میکنیم به نطفه. اما در این حالی که الان مرکب از ماده و صورت است، مادهش هم پذیرایی محض است و صورتش هم فعلا صورت نطفه است، اما ایشون میفرمایم که اگر کسی درست در نطفه دقت بکند، گویا نطفه بوی از ملکوت عالم برده است و از همینجا به طرف اون مقصد میخواد حرکت کنه. نحوه حرکتش رو طوری از همین الان آغاز میکند که منتهای او را باید اونجا تشکیل بده، برخلاف نطفه مثلا حیوان. نخیر، اون اندازه در نطفه حیوان خوابیده نیست که بتواند بوی از ملکوت عالم برده باشه، در حالی که اونم نطفه است، اینم نطفه. حیوان و انسان در اینجا هست که تا حدی عنایت فرمودید که با همدیگر اشتراک هم دارن، اما در این حال در نطفه حیوانات این بوی از ملکوت بردن خوابیده نیست، گرچه اونها به سرحد تجرد برزخی هم که در حد تجرد وهم و خیال است اونها هم راه پیدا می کنن. به این اندازه بوی بردن و لذا به طرف این مقصد می روید. اما یا در مورد هسته درخت ها بذور فرزرهای مثلا نباتات گیاهان می بینید اونها نخیر، با اینکه اونها هم با نطفه از جنبه جسمانی با هم دیگر شریکن، هم نطفه مرکب از ماده و صورت است که مادهش پذیراییه و صورتش فعلا صورت نطفه است، و هم اون هسته خرما مرکب از ماده و صورته که مادهش هم باز همون قوه پذیراییه و صورتش هم فعلا صورت هسته خرماست، به صورت مثلا یه هسته یک سانتی دو سانتی مثلا. اما چطور شده که در اینجا بوی از ملکوت عالم برده شده اما در اون یکی نخیر؟ اون رو بپارید، اون رو در سیر تکاملش در بستر خاص تکاملیش قرار بدهید، میبینید تا یک حدی متکامل میشه، حد از حد تکامل میفته. به یک تعبیری وقتی رسید به فعلیتش دیگه فعلیتش تمام میشه. و فرمودید اگر شیء قوه‌ای دارد، استعدادی، و اون استعداد رو شکوفا کرد به فعلیت رسوند، به همون مقداری که استعداد برای فعلیت داشت به فعلیت رسید، فعلیتش به اتمام میرسه، دیگه بیش از اون نخیر. دیگه الان هسته خرما درخت میشه و حیوان نمیشه. نطفه حیوان حیوان میشود اما انسان نخیر، موردش نیست. و نظم طبیعی و چینش نظام هستی طوری که اینجوری نمیشه. اونا هیچ کدام بوی از ملکوت عالم نبردن به اون معنای خاص، اما نطفه انسان چرا؟ که از همین ابتدا اگر کسی قوه شامه قوی داشته باشد، میبیند که او آماده شده برای یک سفر بی انتها. این نطفه آماده شده و آمادگی اون رو هم دارد که برود و برود و برود و به هر جایی و به هر چیزی که و به هر منتهایی که در نظر شما به تصور آید او برود، که بار دیگر از ملک پران شوم، اون که اندر وهم ناید اون شوم. که دیگه انسان به ظاهر الان نمیتونه منتهای او را در نظر بگیره. اینها یادآوری حرفای گذشته. تا در عبارت باز میفرمایم به این که این نفس که در ابتدا و در حدوثش جسمانیه و در مقام بقا روحانی هست، که به سرحد تجرد برزخی میرسد، بعد به تجرد عقلی و به لحاظ تعلقش به اون سوی عالم ازش تعبیر میفرمایید به روح، و از جهت تعلقش به این نشأه و به بدنش که واسطه ارتباط اوست با موجودات مادی طبیعی خارجی ازش تعبیر میفرمایید نفس، به این مطلب میرسیم که باید ببینیم چی این نفس را از این دامنه طبیعت بیرون میبرد، از نطفه اخراجش میکند و دم به دم با حرکت جوهری و اشتداد ذاتی نفس او را به سرحد تجرد میراند. و اون محدث به تعبیر شریفشون، اونی که این نفس را احداثش میکند، ایجادش میکند و در متن نطفه و ماده و طبیعت یه همچین جوهری را برمی انگیزاند که در حقیقت از نشأه طبیعت عالمی بروید تحت عالم انسانی، اون معطی و اون محدث کیه که از متن این مرده زنده به در میاد؟ نطفه مرده است، جسم مرده است، یک تعبیر علم نداره، حیات به یک تعبیر نداره، علم و شعور و آگاهی نداره، اما در متن این مرده مجردی بروید که فرمودید هر مجردی عاقل است و معقول، هر عاقلی هم مجرد هست قطعا. وقت نفس که عاقل است، نفس که مدرک است، نفس که عالم است، معلوم می شود که نفس مجرده و این نفس مجرد از ماده طبیعی نشأه طبیعت برخواسته، از متن مرده زنده رویده شده. این خیلی حرفه که در عبارت می‌فرمایند که ما در این دروس اخیر، بحث عمده بحث ما در این دروس اخیر این بود که طبیعت مرده حیات می‌یابد، یعنی موجودی که قوه محض بود به فعلیت می‌رسد. بعد این نقطه بدانستی که نفس قدوساً جسمانی و روحان بقاءً روحانی است و محدث آن وجودی است که از مرده زنده به در می‌آورد. یخرج الحی من المیت، یکی از بطون معانی آیه شریفه یخرج الحی من المیت، گرچه در معنای اون آیه بعضی از آقایان فرمودن که اگر پدر و مادری بی ایمان باشن، بی تقوا باشن، فرزندی از اونها خوب به در بیاید، یخرج الحی من المیت. عکس قضیه هم هست، چون آیه هر دو طرفش هم داره، و یخرج المیت من الحی، پدر و مادر آگاه خوب میبینید فرزند کذایی ازشون صادر میشود. اون یک معنا قرآن است، از قرآن میشود حقایق ها جز یخرج المیت حی من المیت، نفس ناطقه انسانی حیه، زنده است، حیات دارد، علم و شعور و آگاهی دارد، و این نفس حیه زنده دارای علم و شعور و آگاهی را از متن مرده و طبیعتی که هیچ علم و شعور و آگاهی نداره از او در میاد. حالا گرچه در مقام مقایسه میفرمایید که اون مرده است ای زنده، و الا اون حرف جناب مرحوم آخوند که الان نقل کردیم اون خیلی حرف توشه که پس چطور این نطفه بوی از ملکوت عالم برده، و اون بحثی رو که در انزالی بودن موجودات پیاده کردیم اون رو هم باید عنایت بفرمایید که چطور موجودات در نشأه طبیعت به دنبال مقصدی مجرد میگردن، چون همه موجودات هم فرمودید که در سیر انفسیشون به سیر وجودیشون به طرف مجردات میروند در قوس سهوم. اون وقت اگر مجردات میروند از کجا فهمیدن که میروند؟ این همه موجودات مادی طبیعی اینها از کجا میفهمند که باید به طرف تجرد راه بیفتن؟ اینا سرش چیه؟ اون بحث سنگین در چند جلسه بود بعد محضرتون دیم که موجودات انزالی هست، ارسالی نیستن، و بر اساس اون چرا که نازل شده اند در قوس صعود به همون صورت بالا می روند. اینها همه دیگه بحثای گذشته است، الان تکرار اون چرا که قبلا داشتیم بر می رسونیم. یخرج الحی من المیت که از متن میت و نشأه طبیعت و نطفه مرده نفس ناطقه تکون پیدا می کند که یک پارچه محض حیات و شعور و آگاهیه. این برخلاف قول آیون مشاع متعارف بود که فرمودن که نفس در یه عالم دیگری ساخته و پرداخته شده به صورت موجودی مجرد بعد از تصفیه بدن که و در مثل جایگاه و قرار مکین خودش به مقام تصفیه بدن رسید، این نفس وارد بدن می شود که باز هم فرمایش رو در جلسات قبل داشتیم. خب که از مرده زنده به در می آورد، بلکه مرده را زنده می کند. این لفظ شریف تر از حرفه، یعنی یک پله مرتبه عالی تر از جمله قبل، و اون اینه که اون موجود مجرد عقلی که دستش در کار است، که دارد نطفه را به حرکت در می آورد و به طرف نفس سوق می دهد، این نه به این معنا باشه که نفس یک امر مجرد در متن نطفه که امر مادی است، این مجرد از اون مادی صادر بشود، که اینجا بین اون مصدر که نطفه هست با صادر شده که نفس هست دوئیت پیدا بشه، که در جمله اول فرمودم این فعل که از مرده زنده پدر می آورد، بلکه مرده را زنده می کند، همون نطفه می شود نفس، همون نطفه می شود عقل، همون نطفه می شود علم، همون نطفه می شود مجرد، چون اشتداد جوهریه. به اشتداد جوهری فرمودید که طی کردن سلسله کمالی است، و اگر نطفه حرکت کرد شد نفس، پس الان نفس نطفه تکامل یافته، نه اینکه بگیم که حالا که نفس است نطفه نیست، حالا که نفس است دیگه ماده نیست. عنایت دارید به سر این جمله شریف که همون نطفه بالا آمده الان نفس است، که در حقیقت اون موقعی که نطفه هست میفرمایید نفس متنزله، بله نفسی است که الان در مرتبه نطفه است، ولذا بر اساس جسمانیت الحدوث، نه این که نطفه بعدن نفس بشود که دیگه وقتی نفس شده است دیگه به عنوان نطفه نباشه، همون نطفه نفس میشه، نه وقتی که نفس شد از نطفه بودن در آمده باشه. اینا داشته باشید صورت نطفه ای رو از دست میده، قبلا هم این عرض پیاده کرد، صورت جسمیه ظاهری نطفه از دست میرود، اما اون چرا که کمالات نطفه هست همچنان باقی است. حالا اینجا اون بحث پیش میاد که این نطفه که الان مرکب از ماده و صورت هست، آیا ماده اش نفس می شود یا صورتش نفس می شود؟ اگر ماده نفس بشه به یک تعبیر انقلاب در ذات می شود، چون سرش اینه که ماده فقط و فقط قوه هست، میگه من پذیرای همین، صورت فعلا صورت جسمیه نطفه ای، بعد صورت جسمیه علقه میشه، بعد صورت جسمیه مضغه میشه، و همین جور دم به دم بر اساس حرکت جوهری تبدیل صور میشه. حالا الان باید نفس را از متن اون ماده ای که یک بخش از نطفه هست باید بگیری، یا از خود صورت جسمیه ای که دم به دم صورت جسمیه در حال تبدل و حرکت جوهری است باید اونو بگیری؟ این از اون نکته های قامزی است که با در بحث جسمانیت الحدوث حل میشه. این جزء بحث آینده است، این را هنوز بحثش نشد، چون برای اینکه اگر از متن ماده برخیزد نفس، ماده صرف پذیرشه، نفس فعلیت میشود، پس وقتی از پذیرش به فعلیت رسید که انه او از قوه در آمد به فعلیت رسید است، بعد از خروج از قوه به فعل که با حرکت این امر آغاز می شود، به محض ورودش به فعلیت از قوه بودن در می آید. اگر از قوه بودن در می آید پس لازمش این است که به یک تعبیری انقلاب در ذات پیش بیاد، که قوه محض که صرف پذیرش بود الان شده فعلیت محض، که می شود محض شعور و علم و آگاهی و امثال اینها. یا اینکه انشاءالله اینا عرض کردن جزء بحث‌های آینده است، که یا بگیم همین باشه منتها انقلاب در ذات محال نیست، چون آیون مشا حرکت جوهری رو قبول نمی کردن می گفتن انقلاب در ذات محال، ولی شما که حرکت جوهری رو می پذیرید قبول دارید انقلاب در ذات با حرکت جوهریه دیگه محال نیست. این از اون نکات شریفی است که باز در بحث جسمانیت الحدوث بودن نفس مطرح میشه، اینی که فرضیه و قول جسمانیت الحدوث خیلی قول سنگینه. غرض اینه که این که فرمود بلکه مرده را زنده می کند، همین نطفه مرده با اشتداد جوهری نفس می شود، که الان که نطفه هست همون نفسه، اما نفسه در مرتبه مادیه. وقتی به سرحد، حالا به تعبیر ظاهری من میگیم نفس رسیده، در حقیقت همون نطفه است، اما نطفه تکامل یافته نفسانی شده. اینها خیلی فرق اساسی بحث میخواد که چی میشه. اینه که کلمه به کلمه اشاره است، بلکه مرده را زنده میکنه. این هم از همون ادله 13 گانه بر اثبات موجود مجرد هست که فرمودن هر موجود مادی طبیعی در نشأه طبیعت که دارای دو بخش ماده و صورت است، مادهش که صرف پذیرشه، صورت آنیست که به ماده داده می شود تا ماده با این صورت تحصل پیدا بکند. الان ماده با صورت شده آب، ماده با صورت خاصی شده خاک، ماده با صورت خاص دیگری شد حیوان، شده انسان، شده درخت‌ها، نباتات. تمام اینها الان صوری هستند که روی ماده پیاده شده. منتها این بحث پیش میاد که ماده از کجا میفهمد که باید در این موطن این صورت رو بپذیره؟ چون در متن ذات ماده چیزی از پذیرش صورت خاص نهفته نیست. ماده در متن ذاتش فقط یک پیام داره، پیامش این است که من پذیرای صورت، هر صورتی به من میدهید میپذیرم. اما از کجا ماده فهمید که باید در این موطن آب بشه، صورت آب رو بپذیرد، در اون موطن خاک بشه، صورت خاک رو بپذیرد، در موطن دیگری حیوان بشه، در یه موطن دیگری گندم بشه، جای دیگری مثلا درخت بشه، و ها کذا و ها کذا دیگه. الان این همه اشکال و صور که در نشأه طبیعت داریم کم نیست. در متن ذات ماده رسیدن به صورت خاص نهفته نیست. از کجا ایشون آمده در این موطن این صورت رو پذیرفته؟ از همین جا آقایان اثبات موجود مجرد عقلی می کنند. می فرمایم به این که معلومی که در ماورای طبیعت دستی به عنوان دست تصرف در پذیرش این ماده صورت خاص نهفته شده، که در یک جا صورت آب رو بهش دادن، در جای دیگر صورت خاک رو بهش میدن، در جای دیگر صورت انسان میدن. این که الان از کجا مثلا ماده آمده صورت نطفه رو پذیرفته؟ کی بهش گفتی همچین هستی؟ بله؟ کی بهش همچین؟ از کجا آمده صورت درخت رو پذیرفته؟ با حال این که هیچ در متن ذات ماده پذیرش خاص خوابیده نیست. این از همون نکاتی است که باز در بحث جسمانیت الحدوث مطرحه، که اگر نفس در متن ذات ماده تکون پیدا می کند که قهرن ماده نطفه در پذیرش نفس دخیل است، از کجا این نطفه و مادهش فهمیدن که باید این نفس خاص رو بپذیرد، که بشه مثلا این آقا در اون موطن اون نطفه اون نفس خاص رو بپذیره، بشه اون شهر. و همینطور اگه به تعداد افراد انسان که نطفه هست و به تعداد این نطفه ها ماده هست، از کجا این ماده اولا این نطفه رو پذیرفته، این نطفه خاص چرا فلون نطفه نشد؟ و ثانیا حالا که این نطفه رو پذیرفته، از کجا در مسیر این نطفه این نفس خاص شده است، چرا نفس دیگر نشد؟ اینجا دست کی مطرحه؟ پای چه موجودی در کار است که برای این نطفه نفس خاصی رو در نظر گرفته؟ اینه که می‌فرماید این فحص پاوش ما را به حقیقتی که به زبانهای گوناگون اون را به نامهای مختلف از قبیل مکمل، معطی، واجب، دانا، ایزد، رب، خدا و غیر اینها میخوانند رسانیده. بله معلوم میشه که دم به دم دست جای دیگر میخواد. حالا تازه نطفه میخواد علقه بشه، چرا این علقه خاص بشه؟ این از کجا؟ علقه میخواد مزقه بشود، از کجا اون قوه محض در نطفه این علقه رو میپذیرد؟ از کجا نطفه در این علقه باید این مزقه خاص بشه؟ و از کجا ماده‌ای که در اینها هست باید یه همچین کودکی بشه؟ اینها رو کی بهش گفت؟ حالا اون بحثی که بارها از تاها میفرمان که هوال لذی و صبر و کنفل ارحامه کیفیشا، اون بحث نحوه تصویرگری بر این ماده خاص که صورتها تصویر می شود، اون هم حرف سنگین، اون هم باز همین. اما اینکه از کجا باید نطفه خاص یه همچین صورت خاصی رو بپذیرد، اینها همه دست جای دیگر دارد. برای اینکه اونی که در متن تعریف ذات نطفه خوابیده است ماده، این است که ماده پذیراست، همین است. هیچ غیر از این در تعریف ماده خوابیده نیست. حالا از کجا ایشون یه همچین کاری رو کرده؟ باید به دنبال مکملش کرد که کیه یه همچین کاری رو میکنه و دم به دم کیه که دارد تکمیل میکنه این نطفه را، کیه که داره این نطفه را به حقایق و صور وجودی بعدی میرساند و او رو اعطا میکنه. این دانای خبیر کیه که دست تصرف به کار میبرد و در نطفه ها این گونه صورتگری میکنه که این طورین علقه بشه و اون صورت مزقه بشه؟ در این ذهن مادر چطور شده که نطفه های گوناگون به صورت های گوناگون، شکل های مختلف و کارخانه این چنین تشکیل یافته که کل نظام هستی خلاصه اش عالم بشود کارخانه آدم سازی؟ اون خلاصه و اصاره فرمایش این دستی که عالم را بنا نهاده است در قوس نزول عالم را از آدم تنزل می‌دهد و در قوس صعود آدم را از عالم برمی‌انگیزاند که دم به دم در قوس نزول از آدم عالم تنزل کنه و در قوس صعود هم از عالم انسان بالا بره، که همین میشه قیامت، همین میشه قیامت عالم، که دم به دم عالم در حال بعث و نشور. آن با قیامت عالم این است که آدم درست میشه. این قیامت عالم، نه این که منتظر یه همچین ولی قیامتی باشیم که یه روزی فرا برسه که زمین و آسمان و تمام موجودات همه را نابود کنند. داره چی؟ هست این عالم، هست همینطور نظم و چینش اون ناظم و آفریننده عالم و خالق عالم طوریست که دم به دم باید این عالم آدم تحویل بده. آن با آن باید این عالم آدم تنگی کارش این و این نظم هم به هم نمید. نظم نظام هستی طوریست که در قوس نزول از آدم عالم برخیزه تنزل کنه و در قوس صعود هم از عالم آدم برانگیزه که خیزش عالم از آدم، از متن عالم میشود قیامت عالم. عالم قیامتی داره که قیامتش بعث و نشور آدمه، باید آدم برداره و کاری هم با عالم نداره، همچنان باقی و برقرار هست، بود و بود، هست و هست. همچنین حالا من و شما به ظاهر ابتدایی داریم، انتهایی داریم، از نطفه برخواستیم، مدتی در این نشأه هستیم، تا موقعی که در این نشأه هستیم میگیم اون ابتدا. اینجا هم که الان رخت بربستیم ما رو به طرف قبرستان، به ظاهر ما رو که نمیبرن، جسم رو میبرن، اینم میشود منتها. حالا خیال میکنیم که با بله مبدأ اونجا شده منتها اینجا شده. نخیر، این یک دید ظاهری. کل حقایق غیر متناهی نظام هستی طوری تنظیم شده است که باید دم به دم از این نظام هستی آدم برخیزه. البته دورها داره، هست دیگه، نظم طبیعی عالم. این دوره این مقدار آدم برمیخیزه، بعد زمین سر تو آب فرو میکنه، این دوره رو به اتمام میرسونه، دوباره دهوال عرض پیش میاد، باز دوباره دوره بعدی شروع میشه و هاکزا دوره بعدی شروع میشه و تمام دوره ها هم همینطور به همین نظمی که الان داریم به همین صورت پیش میره. از جنبه نظم تغییر پیش نمیاد دیگه، باز زمین دهوال عرض پیش بیاد خشکی بشه، باز همینطوری میشه به همین صورت، باز نباتات میروید، باز حیوانات برمیخیزن، باز انسان ها برمیخیزن، دم به دم باز هم نشورهاییه و برخواستنگاه هایی که به تعبیر جناب شیخ الرئیس قیاماتی آمده و رفته، قیامت ها آمده رفته که هیچ از جنبه عددی نمیشه براش آدم یه عدد خاصی رو قائل شد. نظم نظام هست این طوریه، این طوری ساختن هست، این طوری بافتش رو تأمین کردن. حالا اولین و آخرین دانشمندان جمع بشون و بیان برای گوشه یا برای مجموعه عالم یه طرح نوین بدن، بفرمایید بیان بافت زمین رو عوض کنن، تشریف یه کسی یه طرحی بده. این همه دانشمندان نیومدن، این همه طرحا پیاده نشده، این همه علم اکتشافات جدید نکرد، چه بسا در دوره قبلی مردم فعالتر بودن که ما الان میگیم کره ما، اونها تا ستاره شعرهای یمانی رو هم رفته باشن، اونجا ترمینال زده باشن. شاید دیگه انسان است در پی فهم دیگه نیست، شاید بود ما الان نه، اما این نظم برداشته نمیشه. ولی ما به یک تعبیری پایان پیدا میکنیم که به تعبیری پایان هم پیدا نمیکنیم، همینجور دم به دم از نطفه فعلا برخواسته، آنی هر آنتون رفته است بر نمیگرد، هر لحظه به لحظه قیامتی است، هر آن با آن میروید که دیگه راه برگشت نیست. یک راه بی انتهای برخواسته شده حدوثاً از ماده در قوس صعود و بقاءً هم که روحانی هستید، مندنی هستید و هر لحظه به لحظه هم داریم میشویم و هر آن به آن هم که شده ایم بر نمیگردیم به پله قبلی. شدیم دیگه، این اندازه الان شدیم، لحظه بعد این اندازه شدیم، لحظه بعد بله اندازه لحظه بعد شدیم، دیگه قبل نیم، برگشتنی هم نداره. اینها انشاءالله حل بشه. اینها تذکرات و حرفا و فرمایشات قبلی هست آقا، تو انشاءالله درست شروع بشه.